رادیو صدای انقلاب.
به نام خدا، سلام. بنا داریم در این برنامه به بررسی 44مین جشنواره فیلم فجر بپردازیم. مباحثی که قرار دربارش صحبت بکنیم، حواشی جشنواره، اتفاقات قبل از اون و جریان‌های شکل گرفته در جشنواره، فیلم‌هایی که بودن، شاخص‌ترین آثار و در نهایت اختتامیه و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. خب جشنواره فیلم فجر یکی از مهمترین رویدادهای هنری کشورمونه و حتی میتونیم اون رو اصلا مهمترین رویداد بدونیم، از این نظر که اولا ما در این جشنواره یک خلاصه و چکیده ای از تولید سالانه سینمای کشور رو میتونیم ببینیم، یعنی اون چیزی که طی یک سال ساخته شده و قرار استش که طی سال آینده به نمایش در بیاد، یعنی حاصل تولید و چشمانداز یک ساله رو میتونیم از طریق این جشنواره مشاهده بکنیم. نقاط ضعف و قوت سینمای ایران، استعدادهای جدیدی که بروز پیدا میکنه و همچنین جریانهایی که در سینما شکل میگیره رو با تحلیل و بررسی و مطالعه جشنواره فیلم فجر میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. اهمیت دیگرش هم تأثیری هستش که روی خود سینما میگذاره. جشنواره دقیقا توی زمانی برگزار میشه که فصل مرده اکران اصطلاحاً لقب پیدا کرد، یعنی اوج فصل زمستان، دوره که کمترین مراجعه به سینما بین مردم است، فروش فیلم ها به پایین ترین حد خودش میاد و میتونیم بگیم همونطور که هوا در فصل زمستان و بهمن ما سرد میشه، گیشه سینما هم در این زمان به نوعی منجمد میشه و یخ میزنه. خب جشنواره فیلم فجر توی یه همچین موقعیت زمانی و یه همچین شرایطی وقتی برگزار میشه، انگار یه خون تازه‌ای به رگ‌های سینما میدمه و فضای سینما و عرصه هنر هفتم و فیلم رو گرم میکنه و میتونه برای حداقل یه 10 روزی جریان سینما رو احیا بکنه و هم بین مردم، هم بین خود اهالی سینما و رسانه‌ها این تبدیل به یک موضوع داغ و برجسته بشه. میتونیم بگیم که این دوره از جشنواره فجر با انتشار فراخوان در 15 آبان امسال کلید خوردش. بعد از انتشار فراخوان تا زمانی که تعیین شده بود برای ارائه فیلم ها 122 تا اثر به دبیرخونه جشنواره رسید. اولین اتفاقی که خب تو قبل از جشنواره میتونیم به عنوان یک حاشیه دربارش صحبت بکنیم، تفاوتهایی بودش که نسبت به دوره‌های قبل جشنواره داشت. امسال به نظر می‌رسید که یه مقدار فضای جشنواره قبل از شروع اون و در همون دوره دریافت آثار سردتر بودش و خود دبیرخونه جشنواره این مسئله رو بهش دامن زد، یعنی انتشار خبر و اطلاع رسانی درباره جشنواره فیلم فجر خیلی کند بودش، جزو جشنواره‌هایی بودش که همه اتفاقات و خبررسانی‌ها درباره اون با تأخیر و تعلل بسیار انجام شد. من یک مقایسه‌ای کردم، مثلا دوره قبلی جشنواره، یعنی دوره 43 که سال گذشته برگزار شد، از زمان انتصاب دبیر جشنواره تا زمان برگزاری مراسم افتتاحیه چیزی حدود 150 خبر توسط روابط عمومی جشنواره تولید شد، در سایت جشنواره بارگذاری شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. اما در این دوره از موقع انتصاب آقای شاهسواری به عنوان دبیر جشنواره 44 که برای دومین بار به این مسئولیت منصوب شد تا موقع شروع جشنواره ما یه چیز هولوش 25 تا 30 خبر فقط از طرف دبیرخونه جشنواره دریافت کردیم، یعنی حجم اطلاع رسانی نسبت به دوره قبلی تقریبا 1/6 کمتر شد که این نشون میده جشنواره در فضاسازی و داغ کردن جو به سود جشنواره کمکاری کرده. حاشیه دیگه که قبل از جشنواره بر اون سایه انداخت اتفاقات دیماه امسال بودش که تأثیر خیلی زیادی هم روی فضای جشنواره داشت و حاشیه ساز شد. خب از چند روز قبل از شروع جشنواره برخی از رسانه‌های بیگانه خصوصا و بعضی از فعالان ضد انقلاب و فعالان براندازی نظام توی کشورهای دیگه شروع کردن به فضاسازی علیه جشنواره، حتی دست به تهدید و ارعاب اهالی سینما زدن. یکی از مجریای سابق صدا و سیما که الان در آمریکا زندگی میکنه و اونجا در خدمت سلطنت طلب ها و برانداز ها هستش، اومد حتی تهدید کرد، گفت افرادی که به جشنواره فیلم فجر برن، در واقع هنرمندایی که در جشنواره فیلم فجر شرکت بکنن، اون شماره هاشون رو منتشر میکنه و در اختیار عموم قرار میده. جالبه که این موجی خودش سابقه اجرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره فجر رو هم داشته و رفتاری که داشت دقیقا شبیه به رفتاری بودش که سازمان تروریستی منافقین داشته و نوع تهدیدها از همون جنس بودش و ما با یک جوی مواجه شدیم که به تعبیر بابک خواجه‌پاشا، کارگردان برنده سیمرغ این دوره جشنواره، ما با یک تروریسم رسانه‌ای از طرف دشمنان ایران و دشمنان نظام برای تحریم و برگزاری سرد و خلوت جشنواره فجر مواجه شدیم. البته همونطور که پیش بینی میشد در خود برگزاری جشنواره هیچ اختلالی به وجود نیامد، حتی فیلمی از جشنواره به خاطر این مسائل کنار نکشید. خبرسازیایی شد قبل از جشنواره، اسم بعضی فیلم ها اومد که هیچ کدوم ربطی به این مسائل نداشت. یکی از فیلم ها خب قرار بودش در جشنواره برلین شرکت بکنه و چون یکی از مقررات اون جشنواره این هستش که یک فیلم قبلا نباید در جشنواره دیگه شرکت کرده باشه و موارد انگشت شماره دیگه بود، ولی هیچ فیلمی به خاطر حواشی و مسائل دیماه از جشنواره انصراف نداد. بعد از شروع جشنواره و در بهبوهه برگزاری این رویداد، بعضی از کارگردان ها که تعدادش هم خیلی شاید یکی دو نفر بودن و بعضی از بازیگرا چون فهمیدن که قطعا با دست خالی جشنواره رو ترک خواهند کرد، خواستن روغن ریخته رو نذر بکنن و حالا اومدن و گفتن که ما عزادار هستیم و از جشنواره انصراف میدیم، در حالی که اصلا معلوم بودش که به خاطر حالا کارهای ضعیفی که انجام داده بودن به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن و به این طریق خواستن کسب وجه بکنن. اساسا مسئله عدم شرکت در جشنواره در این دوره به طور خاص به نظر میرسه که خیلی جنبه معنوی و فرهنگی نداشته و افرادی هم که شرکت نکردن عموما یا بسیار ترسیدن و هدف تهدیدهایی قرار گرفتن، از جمله تعدادی از بازیگرها که برگزیده سیمرغ شدن ولی متاسفانه برای دریافت جایزهشون حضور پیدا نکردن. خب طبیعتاً این رفتار هیچ لطمه‌ای به جشنواره فیلم فجر و سینمای ایران و فرهنگ ما وارد نمی‌کنه، اما خب یک نوع بی‌ادبی، یک نوع عدم در واقع رعایت احترام از طرف این بازیگرها بودش برای مردمی که به جشنواره اومده بودن و داورها و رویدادی که اونها رو بهشون توجه نشون داده بود و خواسته بود بهشون جایزه اعطا بکنه. و متاسفانه 4 تا بازیگری که حالا هم به عنوان بازیگرای نقش اول و هم به عنوان بازیگرای نقش مکمل علی‌رغم برگزیده شده اما در مراسم اختتامیه شرکت نکردن. البته یکی از بازیگرها خانم فرجاد به خاطر انجام شیمی درمانی نیامد، که حالا مسئله این حواشی هم میتونیم بگیم که حتی خودشون به داغ شدن فضای جشنواره کمک کردن و با وجود کمکاری دبیرخونه جشنواره و روابط عمومی در اطلاع رسانی و گرم کردن فضای جشنواره، این حواشی انگار این کمکاری رو جبران کردن و به داغ شدن فضای جشنواره کمک کردن. لازمه این نکته رو به عنوان یک نقطه ضعف برای کلیت جشنواره فیلم فجر یادآوری بکنیم، این که جشنواره فیلم فجر برخلاف خیلی دیگه از جشنواره‌های معتبر سینمای جهانی مثل جشنواره کن یا جشنواره برلین یا مراسم اسکار و نمونه‌های دیگه از این دست، فاقد یک مرامنامه یا آیین‌نامه مشخص برای برگزاری و حتی تعریف متعینی هم نداره. یعنی جشنواره‌ای نیست که بگه ما می‌خوایم به یک نوع خاص از سینما دست پیدا بکنیم یا در زمینه خاصی جریان سازی بکنیم یا یک مضمون خاص رو برجسته بکنیم، هیچ کدوم از اینا رو نداره و همین هم باعث شده که هر بار دبیر جشنواره عوض میشه یا دولت‌ها تغییر میکنن، انگار که میخوان چرخ رو از نو اختراع بکنن و خودشون بنابر مصلحت یا سلیقه خودشون قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های خاصی رو طراحی میکنن. خب امسال هم این اتفاق افتاد، یک سری به حالا تغییرات جزئی توی ساختار جشنواره رخ داد، مثل تعطیل کردن روابط عمومی و به جاش شکل دادن معاونت ارتباطات و خبررسانی همچین چیزهایی. اما مهمترین تغییر این دوره حذف هیئت انتخاب بود، یعنی گروهی که گروهی از سینماگرها که قبل از جشنواره آثار رسیده رو میدیدن و با رأی‌های خودشون مشخص میکردن که چه آثاری به جشنواره راه پیدا میکنن. این دوره آقای شاه سواری دبیر جشنواره اعلام کردش که خودش شخصا میخواد فیلم‌ها رو انتخاب بکنه و مسئولیت رو به عهده گرفت و خیلی مورد انتقاد قرار گرفت از طرف برخی اهالی سینما. اما به نظر میسته که کار غیر اصولی و غیر کارشناسانه‌ای نبوده و این یک امر متداول تو همه جشنواره‌های معتبر سینمایی در جهان هستش که مسئولیت پذیرش فیلم ها به عهده دبیر جشنواره است. حالا دبیر البته میتونه مشاورانی داشته باشه که احتمالاً درباره جشنواره فیلم فجر این دوره هم این اتفاق افتاده، اما به هر حال مشخص بودش که این نظر و سلیقه شخص دبیر جشنواره است.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.